خب پس گفتیم یه مقداری امروز در خانواده ها حوصله ها کمه، شیفت های مختلفی که پدر ممکنه کار کنه، خانم مجبور باشه کنارش کار کنه و امثال هم، در مجموع انسان های کم حوصله داخل خونه ساخته. خب آزادی بچه بدون حوصله امکان پذیر نیست. اما چه کنیم که حوصله داشته باشیم؟ من میخوام راهکارهای داشتن حوصله. اگر کسی نتواند حوصله لازم رو داشته باشه، منتظر تربیت فرزندی که فردا آرام باشه، علم‌آموز باشه و امثالهم نباشد. یک، به کار بردن مهارت‌های مبارزه با خشم. تو تعالیم اسلامی این که انسان چه کنه که غضبناک نشه یه مثالی طرحه. تو کتاب‌های اخلاقی مثلا شما کتاب معراج الساده رو بگردید ببینید کلی راجع به این که چرا ما به خشم میایم، راه‌های کنترل خشم در واقع چیه. نکته اول پس اینه، بریم یاد بگیریم که بدانیم وقتی خشمگین میشیم چه اتفاقی میفته برامون. دوم، توجه به کودکی کودک هست که معمولا مورد غفلت است. ما معمولا بچه ها رو بچه نمیدانیم، انتظاری که ازشون داریم همون انتظاری که از خودمون بزرگترها داریم. من یه مثال بزنم خدمتون که مطلب جا بیفته. ببین اگه کسی همزبان ما باشد، گوشش هم کار کنه، اما به جهت بیدقتی به حرف ما متوجه حرف ما نشه، ما ناراحت میشیم. همزبان ما هست، گوشش هم کار میکنه، اینجوری نیست که بگیم حرف زدیم نفهمید یا زبان ما رو متوجه نشد، اینجا ناراحت میشیم. اما اگر کسی همزبان ما نباشه، من فارسی حرف میزنم او انگلیسی بلده، من عربی حرف میزنم او مثلا فلانه، خب یا شنوایی ضعیفی داره، اگر نفهمد یا دیر بفهمد کمتر عصبانی میشیم یا اصلا نمیشیم. یادمان باشد که بچه های ما خیلی همزبان ما نیستن. خیلی از واژه‌هایی که ما استفاده میکنیم اونا متوجه نمیشن یعنی چی. آرامش باید داشته باشه، این خونه باید نظم داشته باشه، این همزبان ما نیست. ما نپذیرفتیم که بزرگترها بزرگترند و کوچکترها کوچک. وقتی میان بچگی کنن متناسب با سن خودشون برخورد کنن، اونجاست که ما بی‌حوصله میشیم. پذیرش بچگی یک، نیاز آزاد بودن بچه‌ها دو، کمک میکنه که ما به راحتی حوصله‌مون سر نره. سوم، توجه به آثار آزادی که در جلسات گذشته مفصل گفتیم بچه‌ای که آزادن با بچه‌ای که آزاد نیستن چه تفاوت‌هایی ممکنه داشته باشن. این کمک میکنه که ما کم حوصله نشیم. چهارم، تقویت رابطه محبتی. ما به بچه محبت کنیم. هر اندازه کسی رو بیشتر دوست داشته باشیم، حوصله ما نسبت به کارهای او بیشتر خواهد بود. سعی کنیم بچه ها رو بیشتر دوست داشته باشیم. کم شدن رابطه عاطفی میشه بی حوصلگی. پنجم، که خیلی اهمیت داره و محل درگیری بسیاری از خانواده، خصوصا خانواده‌های متدین است، اونایی که به مثالی مثل جمعه و جماعات و دعا و اینا بیشتر میرسن، درگیریشون اینجا زیادتره. نگاه معنوی داشتن به آزادی کودک، یعنی آزاد نگه داشتن کودک رو یک چیز معنوی برای خودشون بدونن که نوعا نمیدونیم. خب یکی از اصلی ترین راه های ابراز محبت به کودکان زیر 7 سال گفتیم چیه؟ آزادی دادنه. دوباره میگم، یکی از راه های ابراز محبت به کودکان زیر 7 سال آزادی دادنه. اگه میخواید بهشون محبت کنید، نمیخواد لبخند بزنید، نمیخواد بستنی و کیمو نمیدونم چی براشون بخرید، نمیخواد وسیله براشون تهیه کنید، شما آزادیشون رو بیشتر کنید. اینو محبت درک میکنن ازش. از طرفی ما قبلا گفتیم که محبت به کودک جز برترین عباداته. حالا اگر بخوایم این معادل رو حلش کنیم، متوجه میشیم که آزادی دادن به بچه‌ها که ما میگیم حوصله‌مون سر میبره جز بهترین عباداته. خب الان ماه مبارک رمضانه، هیچ کس از این که نصف شب بیدار بشه حالت خوشایندی براش نداره، اما چون حس معنوی به انسان منتقل میکنه بیدار میشیم. هیچ کس دوست ندارد شب تا صبح بیدار بمانه، یه آثاری داره، آدم خسته میشه، فشار میاد، ملالت آوره، اما شب‌های قدر سر از پا نمیشناسیم برای این بیدار موندن. چرا؟ چون این معنویت خوبی به ما منتقل میکنه. خب ما همین رو هم بدونیم، در مورد بچه هم همین وضعیته. اگر محبت کردن به بچه های ما پیش خداوند محبوب است و عبادت فرض می شود، چرا ما بدمون میاد؟ ما مشکل پیدا کردیم. حالا علاوه بر اون یه اشتباه دیگه که رایجه اینه که ما اومدیم وقتی گفتیم عبادت، سری میگن نماز، روزه، قرآن، دعا، دیگه عبادت رو تو همینا خلاصه کردیم. میخوایم ببینیم آیا وضعیت عبادت چیزی جز اینها هست یا نیست. توجه شما رو به یک داستانواره جلب میکنم. حسابی از دست بچهش عاصی شده. از وقتی بچهش به دنیا آمده احساس میکند از خدا دور شده است. قبل از این که بچه دار شود یک پا و نیمش در مسجد و هیئت و جلسه بود و نیم پایش هم در خانه. بیشتر وقتش تو فضای مذهبی میگذرون. اما از وقتی که این بچه به دنیا آمده حسابی از این جلسات فاصله گرفته. یاد نمازهای گذشتهش را که می کند حسرت به دل می شود. چند دقیقه قبل از نماز روی سجاده می نشست و ذکری می گفت. از آن که می گفت نافله می خوند. نماز که تمام می شد تعقیباتی برای خودش داشت. اما حالا بتواند نماز واجبش را دست و پا شکسته بخواند خیلی است. هی می گه این نمازا به درد نمی خوره، اینا جایی نمی ره. همین ها حس او را به بچهش کمرنگ کرده. اصلا دائم میگه از وقتی که این بچه اومده رابطه من با خدا خراب شده. این نگاه بدیست. منتظر بود که بچهش از آب و گل در بیاید تا دوباره به دوران طلایی عبادتهایش برگردد. اما حال که 3 سالی از بچه دار شدنش میگذرد، بچه به قدری شیطنت دارد که او را عاصی کرده. دو چشم خودش کم است، دو چشم دیگرم باید خرج کند و 4 چشمی مراقب او باشد. نماز کجا؟ نماز اونجوری کجا؟ از اینها که بگذریم یک اتفاق ناگوار هم برایش افتاده که نوران علا نور شده. وان این که دیروز فهمیده دوباره باردار شده است. حالا دیگه باید فاتحه همه نمازها و عبادتها و رازها و خلاصه خوبیها رو. حالا هم با دنیایی از ناراحتی و افسردگی در مقابلم نشسته، کاسی چه کنم در دست گرفته. چند لحظه ای مکث میکنم، بعدم میپرسم اون عبادتها را که یادش را به خیر میکنی برای چند جام میدادی؟ میگوید این چه سؤالی است؟ خب معلوم است برای خدا. میگویم میشود برای خدا بودن را برایم توضیح دهی؟ میگوید مگر خودتان نمیدانید؟ میگویم میخواهم از زبان شما بشنوم. میخواهد توضیح بدهد اما به نظر میرسد تا به حال روی این مسئله فکر نکرده. یک برای خدایی شنیده اما نمیتونه توضیح بده. کمی صبر میکنم. میخواهد حرف بزند اما حرفش نمیآید. برای اینکه کمکش کرده باشم میگویم وقتی که قبل از نماز روی سجاده مینشستی، تسبیح به دست، ذکر میگفتی، منتظر صدای اذان بودی، به دنبال چه بودی؟ میگوید دوست داشتم به خدا نزدیک شوم. این همه آرزوی من در زندگی است که میگویم الان از آن دور شده ای؟ میگوید بله. میگویم چرا حس میکردید که با رفتن مسجد و ذکر گفتن و قرآن خوندن به خدا نزدیک میشوید؟ میگوید شما راه دیگری میشناسید؟ خدا وقتی میخواد به خدا نزدیک بشه یا قرآن میخونه یا نماز میخونه، از این کارا میکنه دیگه. خب بعد انسان این کارا رو انجام داد تا به خدا نزدیک شود. میگویم چرا این کارها؟ چون فهمیدم که خیلی عوامانه به این کار نگاه می کند، بیش از این اذیتش نمی کنم و خودم جوابش را می دهم. به خاطر این که خدا این کارها را دوست دارد. او هم تایید می کند، می گوید دقیقاً. خدا قرآن خوندن رو دوست داره، نماز اول وقت و تعقیبات و نافله و دیگه. ما وقتی می خواهیم خدا شناسیم رو قوی کنیم زوم می کنیم روی این مسائل دیگه. من هم ادامه میدم، پس هر کاری که خدا به آن راضی باشد انسان را به اون نزدیک میکند. اما یک سوال. گفت بفرمایید. میگویم وقت اذان است. اگه ممکنی که از دوستان. میگویم وقت اذان است، کودک گرسنه است، غذا میخواهد. خدا راضی به نماز خوندن است یا غذا دادن؟ شما بگید. غذا دادن. فطرت انسان وقتی نگاه میکنه بچه زبون بسته گرسنه‌ش جیغ داد میکنه، از آن اول وقت هم از خوب این بچه غذا بدید. میگوید فکر کنم غذا دادن. میگویم نماز رو خونده اید و کودک بهانه گرفته است. خدا راضی است به تعقیبات یا آرام کردن بچه؟ شما بگید. آرام کردن بچه. میگوید حتما آرام کردن. میگویم غذا دادن و آرام کردن که مورد رضای خداست، نمیتواند انسان را به خدا نزدیک کند؟ آیا چیزی که مورد رضایت خداست انسان را نزدیک میکنه، دور میکنه؟ فکر میکنم پاسخ سوالات خود را یافته است. این را وقتی میفهمم که بیان که حرفی بزند از اتاق بیرون میرود. هنوز در را پشت سر خود نبسته میگوید کاش از اول به عبادت اینگونه نگاه میکردم. کاش میفهمم اینا عبادته. این که بچه رو به موقع شیر بدید، این که بچه رو سر و صداش رو تحمل کنید، این که سری نماز رو تمام کنید که بچه بلای سر خودش نیاره، اینا خودش عبادته. دیگه فقط عبادت رو خلاصه نکنید تو 4 رکعت نماز. اونم نمازی که همه هوش حواستون رو بچه است که این میره، درست گردن نمیچرخه ولی با چشمای دنبال میکنیم رفت الان اینور رفت اونور. بابا بیایید با بچه آزاد باشید، بهترین مدل عبادت رو تجربه کنید. تضمینی است، خدا این عبادت تضمینی قبول میکنه. نمازتون رو معلوم نیست تضمینی قبول کنه. همین روزه ما باید نگاه کنترل بشه، زبان کنترل بشه، قلب کنترل بشه، اعضا و جوارح کنترل بشه، نیت خالص باشه، برای خدا باشه، چی 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 تا قبول بشه. کنار بچت باش، آزادیش رو تماشا کن، مراقبتش کن، بلای سر خودش فقط نیاره، این بهترین عبادت هاست. پس نگاه رو عوض کنیم. اگر هنوز ته دلتون قرص نیست، گوش کنید به صحبت دکتر فریده مصطفوی، دختر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. میگه نوه های آقا همه شلوغ بودن. امام رحمت الله علیه به دختر من که از شیطنت بچه خود گلایه میکرد گفتند حاضرم ثوابه. شما میدوند امام بد نیست تو این ماه هم یادی بشه از حضرت امام، به روحش صلوات بفرستید. چون بلا تردید اگر ما امروز نشستیم این بحث رو میکنیم سر سفره حضرت امامیم. امام این فضا رو جلوی ما باز کرد که بیایم تو ماه مبارک بشینیم تربیت اسلامی برای بچه‌مون یاد بگیریم. خب میفهمد امام به دختر من که از شیطنت بچه خود گلایه میکرد میگفتن حاضرم ثوابی که تو از تحمل شیطنت حسین میبری با ثواب تمام عبادتهایم جا به جا کنم. گرفتید چی شد؟ امام اینجا باشه تو جلسه، به مادرهای جلسه که الان خستن گاهی عصبی هن از دست بچه از بس بهشون فشار آورده، میگه من همه عباداتی که تا الان کردم، برای اینکه بدونید امام چقدر عبادت میکرد کافیه بدونید که سید احمد آقا میفرماد که ما چند ماهی یک بار مفاتیح آقا رو عوض میکردیم، از بس استفاده میکرد کهنه و مندرس میشد. مثل مفاتیح خانه ما نیست که از صندوق فقط یه دستمال میکشیم شیکش میکنیم. امام میگه من حاضرم تمام ثواب تمام عبادتهای خودم رو با ثواب تحمل تو از شیطنت حسین بچت که داره فضولی میکنه عوض کنم. حالا شما به این نمیگید عبادت، به چی میخواید بگید عبادت؟ این عبادته. اگر نگاه ما تغییر کند نسبت به وضعیت، تحمل کودکان ما میشه یک فرصت طلایی عبادت کردن. همین که تحمل میکنی داری عبادت میکنی. خب آدم از عبادت ملول که نمیشه، رضایتمنده، خصوصا عبادتی که خودش دوست داره، مستحبات امثالهم. خب اگر این حالت به ما دست بده، اگر این موج نگاه من عوض بشود، نه تنها از کارهای بچه خسته نمیشوم، بلکه اتفاقا برای من شیرین و لذت بخش هم انشالله خواهد بود. خب سومین دلیل که ما بچه ها رو آزاد نمیذاریم، بم ریختگی خانه. اصلا من حوصله هم سر نمیره اما خونه رو بم میریزه. حساسیت بیش از حد والدین به نظام حاکم بر خانه یا نظم موجود. خب از شرایط طبیعی بچه شلوغکاری، شما وقتی بچه رو آزاد بذارید من شلوغکاری میکنه، مقوای عرض کنم خدمت شما اسباب بازیشو تیکه پاره میکنه، میندازه یه گوشه، دفترشو که تازه براش همین امروز خریده جلدشو کنده یه گوشه انداخته، کتاب داستانش رو دو تیکه کرده زمین، ماشین رو جکش رو کنده، تایرش یه طرفه، خودش یه جا دیگه، جسدش یه شکلی دیگه، شلوغ میکنه، کلن اطراف خودش رو شلوغ میکنه. خب میگن ما این همه حد به هم ریختگی خانه رو تحمل نمیکنیم. ما سوالمون اینه که به هم ریختگی کودک یا تربیت کدام یک آرامش آورتره؟ ما تحمل کنیم یه خونه به هم ریخته رو درست کنیم یا تحمل کنیم یک بچه به هم ریخته رو درست کنیم؟ کدومشون مشکل تره؟ بچه به هم ریخته ممکن اصلا درست نشه. خانه به هم ریخته با یه ساعت وقت خلاصه نونوار میشه. و من یه داستانی بگم. بچه داره با توپ بازی میکنه، شوت کرده، زده به شیشه، شیشه شکسته، افتاده رو کلش. مامان سر بچه داد میزنه که چرا شیشه رو شکستید. وجدانن الان این مادر باید شماتت بشود یا نه؟ بچه زبون بسته رو که خون از سر روش داره چکه میکنه، ول کرده چسته به شیشه خونه. خب این مامان راه رو حتما گم کرده. مرتب بودن خانه مطلوب است، پسندیده است، اما نه این اندازه که مرتب بودن را به تربیت بچه‌مون ترجیح بدیم. تربیت بچه بالاتره. ما باید یاد بگیریم با کمترین هزینه ممکن کودکانمون رو آزاد بذاریم، که بعداً راجع به این صحبت خواهیم کرد. ما یه بحثی داریم راجع به هنر آزاد گذاشتن بچه‌ها. باید آموزش ببینیم من چطوری بچه‌م رو آزاد بذارم که هم خودش خسارت نبیند، هم من به کارم برسم، هم بچه‌م درست بتونه تربیت بشه. خب اختصاص یک اتاق به کودک در صورت امکان یک قدری از مشکلات ما رو حل می‌کنه. آقا ما اتاق جدامون برای کودک کجا بود؟ یه حالی داریم با یه آشپزخونه و فلانو نمیشه. گفتیم در خانه‌ای که میسره، اگر نیست این کار رو دیگه ما انجام نمیدیم. فقط یادتون باشه اتاق کودک زندان کودک نشود. هر وقت میخواد تنبیه شه برو تو اتاقت، که خاطری تلخ کامی‌هاشو داخل اتاق خودش برده باشه، این به درد نمیخوره. چهارم، کم بودن زمان مادر. آخ جون که گفتی، ما همه این حرفا رو که میزنی قبول داریم، وقت نداریم. حسن مادرای کارمند که بیش از همه لبخند میزنن، صبح تا زور که سر کاره، وقتی هم که میاد کمر رو باید محکم ببنده، غذا درست کنه، تمیز کنه، بچه رو استحمام کنه، فلان، اصلا وقتی نمونه. آقا این حرفایی که شما میزنید تو کدوم وقت باید انجام بشه؟ نه آقا اجازه، ما کارمندم نیستیم، من وقت نمیکنیم. ما از کله صبح بیدار میشیم، از خروسخان یه پارچه میریم میبره خونه، میایم اون بره خونه، همش در حال مأموریت و مانوریم، اما این خونه جمع نمیشود. یه گروهی از مادران حوصله دارن، آگاهی هم دارن، اما از به هم ریختگی خانه خلاصه نگرانن. صحبت این گروه اینه که اگر بچه رو آزاد بذارید خونه رو ریخته پاش میکنه. ریخته پاش کردن هم زمان زیادی برای مادر میخواد. میگن نه، اینکه حوصله داریم ریخته پاش کنیم باشه، عیبی نداره، به خلاف اون دستی قبلی که حوصله نداشتن، حوصله داریم اما وقت نداریم. این وقتی که این خونه رو جمع کنیم نداریم، باید به کارهای دیگه‌مون برسیم. ما سوالی داریم از این گروه، یعنی چندین سوال باید بکنیم. اول، جایگاه مادری کجاست؟ اصلا چرا ما رو میگن مادر؟ چرا ما رو نگفتن خادم خونه؟ بعضیا هستن همین کارها رو میکنن، مثلا تو همین محیط که هستیم، تو جای دیگه لباس یونیفرم مخصوصا پوشتن، معلوم خادمن، اصلا باید خدمت کنن، فرش جمع کنن، فرش پهن کنن، تمیز کنن، پخت و پز کنن، فلان کنن. چرا ما رو گفتن مادر؟ چند تا سوال جدی. یک، آیا مادری برای یک زن اصل است یا فرع؟ شما بگید قبول کردید اصله، متن یا حاشیه؟ حاشیه است، چون بعضیا دیدم اول زندگیشون میگن یه مدتی باشیم لذت ببریم بعد بچه دارشیم. اینا مادری رو حاشیه میدونن، اینا مادری رو حاشیه میدونن، ما مادری رو متن میدونیم. حالا بخوایم گفت آیا مادری عقب موندن از زندگی است یا پیشرفت؟ از لحاظ خیلی از مادر عقب موندگی است. از زمان من می‌خواستم ارشد بخونم، این بچه که اومد دیگه تموم شد. من بچه زرنگی بودم، ازدواج کردم، خداحافظی کردم، با هر چی پیشرفته. ما معتقدیم که پیشرفته. سوم، مادری باید خود را با امور دیگر تطبیق دهد یا امور دیگر با مادر همراهی کنند؟ از زبان مادر بشنوید، میگه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک بیان کمک من. زمین داره تکون میخوره؟ زارن همینه، حالا بعدا احتمال گزارش رو، نه تکون خوردن زمین رو میگم. یه صلواتی خط بفرمایید. من کسایی که جای بالاتر نه بیشتر این رو احساسش میکنم. انشالله خیر بود هر چیمون. چهارم، مادری یک توفیق هست یا یک اجبار غریزی؟ ما مجبوریم مادر باشیم یا یک توفیقه که خدا نصیب ما کرده؟ ما اعتقاد داریم توفیقه. اینا رو بعدن جواباشونو میگیریم. آیا مادری فقط زادن کودک است؟ کار مادر اینه که بچه رو بذارید تموم دیگه؟ یا پرورشش؟ قطعا پرورش از زاییدن سخت‌تره. مادری یک شغل است یا یک تفریحه؟ یک شغل است، از بهترین شغل است. آیا کسی جز مادر میتواند عهده‌دار تربیت کودک شود یا تنها کسی که میتواند تربیت کند مادر است؟ مسلماً هیچ کس مثل مادر نمیتونه تربیت کنه. من بارا گفتم اگر هممون زیر نظر پدرامون تربیت میشدیم احتمالاً یه وضعیت دیگه داشتیم. هم تو درس خوندنمون حوصله اصلا ندارن، دنبال این کار هم نیستن. خب پاسخها، مادری اصل متن حاشیه نیست. یکی از اصلی ترین عوامل پیشرفت در این عالم، نه تو دانشگاه، نه تو جامعه، تو این عالم یکی از اصلی ترین عوامل پیشرفت مادری کردن است. کمتر عملی به پای مادری کردن میرسه. من یه جایی اینو میگفتم، تعدادی از این دختران جوان بودن گفتن اصلا ما غبطه میخوریم که الان مادر نیستیم، با این چیزایی که شما در مورد مادر بودن گفتید و اهمیت مادری. خب گفتن الجنت تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است. زیر پای دختران نیست، زیر پای پدران هم، زیر پای مادرانه. خدا ویژه کرده آسمان و بهشت رو، کرده کف پای مادر. لذا وقتی میگن، وقتی میخواد یه دعایی کنید که اجابت نمیشه، برید کف پای مادرتون که آسمان بهشت بوسه بزنید. خدا چیزا اینجا نهفته. هر مادری، کافر هم باشه ها، حتی مادر کافر، چون بعضی گفتن آقا مادرمون اینجوری فل، اینا رو ول کنید. هر مادری، خب باز روایت داریم جوانی خدمت رسول خدا شرفیاب شد، عرض کرد یا رسول الله به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود به مادرت. گفت بعدش، گفت به مادرت. گفت بعدش، گفت به مادرت. گفت بعدش، گفت حالا به پدرت. سه برابر آنچه که نیکی به پدر میکنید باید به مادر بکنید. مادر حقش سه برابره. همه امور زندگی را باید با مادری تطبیق داد. هیچ چیز در زندگی از مادری مهمتر نیست که بخوایم مادری را فدای آن کنیم. واقعیتش اینه که مادری یک توفیق بسیار بزرگه. چرا؟ انسان اشرف مخلوقات است. قبول دارید یا نه؟ خدا برای آفرینش انسان به خودش تبریک گفت، فتبارک الله احسن الخالقین. انسان اشرف مخلوقات است و جانشین خدا روی زمین. شأن مادر چیه؟ تربیت این انسان. خلیفت الله باید تحت مادر. الان جایگاه مادر کروس رفت از پیامبری بالاتر، از پیامبری رفت بالاتر. مادر گفتن بی زیر پای پیامبرانه، هیچ جا نگفتن، اما زیر پای مادران هست. پیامبران در دامان پرمهر و محبت مادران به این جایگاه میرسن. حتی شما اون نوزادی که در واقع از نوزادیش پیامبر شد، حضرت عیسی علیه السلام، در دامان مادری پاک مثل مریم متولد شد. این جایگاه مادری است که حضرت عیسی در بغل مادرش میگه که خدا به من دستور داده که نسبت به مادرم مهربان باشم. اون همه چیزایی که میتونست بگه، من اومدم رسالت دارم، کتاب دارم، چیکار باید بکنم، شما چیکار باید بکنید، اول گفت من احترام به مادرم بر من واجب شده. خب شأن مادر اینه. چه توفیقی بالاتر از این پیدا میکنید؟ با کدام عملتون، با کدام مدرکتون، با کدام پیشرفت شغلی و تحصیلی و امثال به این نقطه میرسید که مادری میتونه به شما به راحتی، همین که بچه پا به عرصه وجود بگذارد، شما عنوان مادر پیدا میکنید و این همه در واقع ترفیعات برای شماست. مادری یک شغل است، بلکه بزرگترین شغل میشه شغل مادری. تکرار یک روایت قبلا خوندم براتون، دوباره میخونم که دلهاتون خرس بشه. رسول خدا فرمود ای ام سلمه، وقتی که زن باردار میشود، پاداشش مانند پاداش کسی است که با مال و جان در راه خدا جهاد میکند. هی غبطه میخوره شوهرم رفته سوریه، خوش به حالش، مجاهد فی سبیل الله. بابا همین که باردار شدی از اون رفتی بالاتر. و وقتی وضع حمل میکند به اون گفته میشود گناهانت بخشیده شد، عمل خود را از نو آغاز کن. حالا یه بچه کافیه؟ آدم 10 تاش نکنه 10 بار بخشیده بشه تو 10 مقطع عمرش. پس عمل از نو آغاز کن. وقتی به فرزند شیر میدهد، برای هر شیر دادنی پاداش آزاد کردن بردی از فرزندان اسماعیل دارد. گفتیم پیغمبر ما فرزند اسماعیل است. یک کسی رو آزاد کنی که این همه جایگاه داشته باشه، چقدر برای خدا دیدنیه. مادری کردن ساختن جامعه است. چرا فکر میکنیم کم کاریم؟ دوست داشته استاد دانشگاه بشی؟ شما استاد دانشگاه پرور شدید اگه جایگاه خودتونو بدونید. کدومشون بالاتره؟ کسی که استاد میپروراند مهمتره یا کسی که خودش استاده؟ مسلماً استاد آفرین بهتر از استاده. دو سخن از حضرت امام و مقام معظم رهبری رو بشنوید در ارتباط با جایگاه والای مادری. امام خمینی فرمود نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است. برای این که بانوان علاوه بر این که خودشان یک قشر فعال در همه ابعادن، قشرهای فعال را در دامان خود تربیت می کنند. مهندس ها، رئیس جمهور کجا تربیت شده؟ تو دامان مادر. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است. اصلا بزرگترین معلم های رو کره زمین مادرهان. و از خدمت همه کس بالاتر. و این امری است که انبیا میخواستند که بانوان قشری باشند که همه آنها تربیت کنند جامعه را و شیرزنان و شیرمردانی به جامعه تقدیم کنند. باز در یک جای دیگه فرمود این مادر که بچه در دامن او بزرگ میشود، بزرگترین مسئولیت را دارد و شریفترین شغل را دارد، شغل بچه داری. شریفترین شغل در عالم بزرگ کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان به جامعه. هیچ شغلی بالاتر از این نیست. مقام معظم رهبرین فرمان این رشته به شدت رقیق و نازک اعصاب کودک را فقط سرانگشت ظریف و لطیف مادر است که میتواند از هم جدا کند که عقده به وجود نیاید. خیلی زیباست جمله. جمله خیلی زیباست. دوباره میخونمش. این رشته های به شدت رقیق و نازک اعصاب کودک را فقط سرانگشت ظریف و لطیف مادر است که میتواند از هم جدا کند که گره و عقده به وجود نیاید. هیچ کس دیگر نمیتواند، یعنی هیچ انسان دیگری که از جنس زن باشد، جنس زن نباشد، نمیتواند. این کار کار زنانه است. یعنی برخی از کارکردها به قدری همراه با ظرافت است که انسان استعجاب می کند از قدرت الهی که چطور این توانایی بالا را همراه با ظرافت به زنان عنایت کرده است. خب این یک ویژگی بسیار بارز. ما قدر این داده الهی را بدانیم. قدر نعمت الهی را دانستن به اینه که اون نعمت در سر جای خودش دقیقا خرج بشه. من چشم دارم، خب شکر نعمت چشم به چیه؟ به اینکه در جایی که خدا خواسته ازش استفاده کنم. شکر نعمت زبان چیه؟ حرفایی بزنم که خدا خواسته باشه. شکر نعمت گوش چیه؟ من فقط به حرفایی گوش کنم که خدا دوست داشته باشه. شکر نعمت مادری هم اینه که به بهترین شکل بچه رو در دامان خودم پرورش کنم. این میشه عبادت. هر یک از اون کارهای قبلی هم میشد عبادت. اگر چشم در راهی که، اگر گوش در راهی که، اگر زبان در راهی که خدا خواسته استفاده بشه عبادت. خب مادری هم قطعاً عبادت و اتفاقا در زمره بزرگترین عبادت ها هم خواهد بود. خب سوال، با این دید چقدر برای مادری وقت بذاریم؟ چقدر برای تمیز کردن خونه؟ همش باید مادری باشه؟ یه جزئی هم در خدمت کارهای دیگه. من نگفتم خونه های شلخته داشته باشیم، اما از به هم ریختن خونه این همه هم به هم نریزیم. زنی که وقت مادری کردن ندارد، حق فرزندآوری هم نداشته است. باید مادری بکنیم که صرفاً بچه زایده بشه، بعد بخوایم با تبلت و اولش که با پستانک آرامش میکنه، یه خورده بزرگتر میشه با اسباب بازی میخواد آرامش کنه، یه خورده بزرگتر با تبلت و موبایل و یه خورده بالاتر، کار از دست رفت، بچه رفت توی مسیر دیگه. شما باید مادری میکردید. خب الحمدلله مثل که وظیفه پدرها خلوت شد، همش به عهده مادراست. حالا میریم سراغ باباها. باباها چی کارن؟ یکی از مشکلات اصلی مادران پاپس کشیدن خوب کردی که زدی روشانش، خوب بدانه که کار داره. یکی از مشکلات مادران پاپس کشیدن پدران از مقوله تربیت است. آقا من کار میکنم تو بچه تربیت کن. کی گفته؟ کارهایی که پدران باید بکنن: یک، وقت گذاشتن در زمانی که تو خونه هستن. نمی کنیم این کارا رو. وقتی میایم خونه یا تو موبایلیم یا خوابیم یا پای سفره یا تلویزیون. همین هم دیگه شغلای پدر تو خونه. اگه بخواید به زور میتونید 5 تاشون بکنید. همین اینا هم دیگه: خواب، تلویزیون، موبایل. دیگه فکر نمی‌کنم شغلای دیگه ما داریم. اگه دارید آقای نستن بگن ما چیکار داریم تو خونه. همین هم دیگه وقت بذارن، بار آزادی بچه رو به دوش بگیرن که بچه بتونه بازی کنه، مادر بتونه به کارهایی که دوست داره برسه، بافتنی دوست داره بکنه، کارهای خونه، ظرفای نشسته، غذای پختن و امثال هم که اصلا استراحت بکنه. میدونید مادرها فرصت استراحت عصبی ندارند. یعنی چی؟ یعنی عصبانی میشن اما هیچ وقت برای تمدید استراحتی که بتونین عصبانیت رو برطرف کنه وقت ندارن. ما تو اداره خسته میشیم، عصبی میشیم، میایم تو خونه راحت میگیریم میخوابیم. گاهی بچه تب میزنه بالا سرمون ما خوابیم. این تمدد اعصاب پیدا میکنیم. مادرها معمولا پیدا نمیکنن، بعد به اونها فرصت داده بشه. دیگه چیکار کنن پدرها؟ سطح توقعات خودشون رو از خانم خونه بیارن پایین. گفتی میاد تو خونه دست به سیاه‌سفید نمیزنه، بسیار هم متوقعه. الان 100 تا خانم اینجا باشه، 99 تا میگه همینی که شما گفتید درسته، توقعاتون خیلی زیاده. اون یکی هم میگه، نگاهش میکنه خجالت کشته که اینو نگه، میگه بگم؟ بعد میگه آره توقعات زیاده. خب سطح توقعات باید کم بشه. اگر نمیتوانند باری از دوش همسر خود بردارن، لااقل کفش اینه که سطح توقعاتشون رو کمتر کنن. توجه کنید به یک داستانواره‌ای که شاید بارها باش مواجهیم. مادر همین دیروز از مشاور شنیده بود که کودک باید آزاد باشد. وقتی هم آثار خطرناک ممانعت از آزادی را شنید، وجدان درد گرفت که چرا ما بچه را آزاد نذاشتیم. خیلی خدا را شکر کرد که هنوز پسرش 3 سال بیشتر ندارد و فرصت جبران هست. دیشب هم با همسرش در این باره حرف زد. اگرچه پدر حس چندانی با مادر نگرفته بود، اینجوری فقط یه سر تکون داد اما تو موبایلش بود، اما با تکان دادن سر حرف او را تایید کرد. امروز روز اولی است که مادر تصمیم گرفته کودک را آزاد بگذارد. پسر از خواب بلند می شود، دستانش را به کمک مادر می شوید، کنار سفره می نشیند، منتظر است مادر لقمه ای بگیرد به دستش بدهد، اما مادر با لبخندی می گوید خودت بخور. چیزی که جز آرزوهای بچه است. کودک شروع به خوردن می کند، اما چه خوردنی! سر رویش و سفره را مربایی می کند، اما مادر در حالی که در درون جوش می زند، تو تمرین الان مادر، هنوز فینال برگزار نشده که آزادی رو تمرین کرد، تمرین آزادی است، در بیرون خود را راضی نشون می دهد. یه لبخندی زده که یعنی عیبی نداره، ادامه بده. صبحانه که تمام می شود، کودک مثل دیروز به سراغ کابینت می رود، منتظر است مادر چیزی بگوید. یه نیم نگاهی می کنه، دستم باز می کنه، مادر چی میگه؟ نه، انگار مادر امروز از سر پهلوی راست بلند شده، اما مادر یک لبخند به او می زند. کودک این لبخند را نشانه رضایت می بیند، شروع می کند به بیرون ریختن ظرف ها. چند لحظه بیشتر نگذشته، می دین بچه ها سریع حوصله‌شون از بازی ها سر می رید، مدل عوض می کنند. چند لحظه بیشتر نگذشته که آشپزخانه پر از ظرف می شود، بازی با ظرف تمام می شود. پسرک به سراغ کمد لباس رفته، باز هم منتظر است مادر چیزی بگوید، اما انگار نه انگار خبری از اخم و تخمهای روزهای گذشته نیست. مثل آدمهای ندید بدید همه لباسها رو پهن میکنه جلوی کمد لباس. از این هم که خسته شد دوباره به آشپزخانه میآید. او فهمیده که امروز مادرش از یک دنده دیگر بلند شده است. از همین رو نقشه کاری را میکشد که همیشه با مادر مشکل داشته است. میتونید بگید چیه؟ آب بازی. چند دقیقه بیشتر نمیگذرد که آشپزخانه هم خیس میشود. چند ساعت بعد، خانه دیدنی است. نه، خانه را اصلا نمیشود نگاه کرد، از بس به هم ریخته. چند دقیقه بیشتر به آمدن پدر نمانده. این چند دقیقه به سرعت میگذرد، صدای باز شدن در خانه می آید. پدر وارد می شود. هنوز نگاهش به خانه نیفتاده است، خسته است. اما او شنیده خستگی را نباید با خود به خانه ببرد. چند کلاسی اومده اینجا نشسته، حداقل اون کلاس موده که نباید خستگی رو به دم در وایسا یه نفسی بکش فلان، با لبخند وارد شو. این لبخند ساختگی رو لبش گذاشته، از دورم معلومه خستگی، هم خسته است، همین لبخند خیلی لبخند نیست. برای همین به زور لبخندی را گوشه لبش جا داده. زن به استقبالش می آید. سلام علیک هنوز به خوبی رد و بدل نشده که نگاه مرد به خانه می افتد. لبخند مصنوعیش می شکند و تبدیل به اخم می شود. با لحنی که نشان از عصبانیت دارد می گوید اینجا خانه است یا بازار شام؟ لبخند زن هم روی لبش می خشکد و می گوید تصمیم گرفتم از امروز بچه‌مون را آزاد بگذاریم. مرد خیلی عصبانی است. او به مرتب بودن خانه بسیار حساس است. کمی خودخوری کرده وارد آشپزخانه می شود. چشمتون رو مرد نبینه، با جوراب رفته. حالا شما ببینید چه اتفاق می افته. اولین قدم را که در آشپزخانه می گذارد پایش خیس می شود. دیگر نمی تواند تحمل کند و می گوید اگر ما نخواهیم بچه‌مون آزاد باشد کی را باید ببینیم؟ پسرک میخواست پیش پدرش بیاد، اما با دیدن عصبانیت او ترجیح داد در اتاق بماند. او از پدر میترسد. طعم شیرین آزادی در کام او به تلخی بدل شده است. یه روز اول تمرین آزادی گذشت، بین روز دوم. کودک از خواب بلند شده، دستانش را شسته، کنار سفره نشسته، یک تکه نان جدا میکند، میخواهد دستش را دراز کند، مربا روی نان بماند که مادر نان را از دستش میگیرد، خودش به او صبحانه میدهد. پسرک میل زیادی به خوردن صبحانه ندارد. خیلی زود از سر سفره بلند میشد، سراغ کابینت میرود. دستش به کابینت نرسیده، صدای مادر بالا میرود. کابینت را رها میکند. صدای باز شدن درب کمد که میآید، صدای مادر بلند میشد. او کمد لباس را هم رها میکند. باز به آشپزخانه میآید. میخواهد بساط آب بازی به راه بیندازد که ابروان به هم گره خورده مادر مانع می شود. او هم مثل پریروز به سراغ تلویزیون می رود، مونس همیشگیش. نمیگن چرا بچه‌ها اینقدر پای تلویزیون می شینن. مادر بارها شنیده که عادت کردن بچه‌ها به تلویزیون دشمن جان استعدادهای نهفته آنان است، اما با این حال مشغول کارش می شود. صدای باز شدن در می آید. مادر به استقبال پدر می رود. پدر باز لبخندی را به زور گوشه لبش جا داده. مادر هم با لبخندی به او سلام می کند. خانه مرتب است. پدر خوشحال است. پسرک به استقبال پدر نمی آید. او با رفیق همیشگیش تنهاست. تلویزیون. ببینید چه راحت میشه یک، این نمایش زندگی ماست، همینو داریم زندگی میکنیم ها. وقتی این بچهاتون تلویزیونی میشن، موبایلی میشن، فلان میشن، این نتیجه اینه که ما توجه نمیکنیم، حضور تو خونه نداریم، کنارشون نیستیم. خب پس پدرها باید صد توقعاتشون رو بیارن پایین که مادر بتواند مادری خودش رو، بچه بتواند بچگی خودش رو از آزادی استفاده کنه که بعداً بشه خوب اونو تربیتش کرد. کار بعدی که پدرها باید بکنن کمک‌های روحی است. هم از نظر فکری کمک کنن که چطوری بچه آزاد بشه، هم مادر رو تایید کنن تو رفتارهایی که آزاد گذاشته بچه رو، نه مثل این پدر زندگی رو به کامش تلخ کنن. سوم کمک به همسر برای کمتر شدن بار آزادی بچه. چهارم تشکر. والله خدا قوتت بده که این همه بچه ها رو با این همه ریخت و پاش اینا همین خستگی رو از تن مادر بیرون میکنه. نمیکنیم. اگر کاری نمیکنیم، اگر کمک اون نمی کنیم، لااقل قدر کارش را بدانیم. پنجمین عامل که من فقط عنوانش رو میگم و میذاریم برای جلسه بعد، چون ما بعدی ما ساعت 7 بوده خدمت عزیزان و این بحث ممکن نیمه تمام بماند، مدل همیشگی است. صحبت همیشگی والدین. آقا هی شما بگید ولی وجدانن آزادی بچه ها رو لوس میکنه. ما میخوایم جلسه آینده انشاءالله تعریفی از لوس بودن بگیم که ببینیم آیا آنچه را که ما از بچه های خودمون ازش با عنوان لوس بودن تعبیر میکنیم تعبیر درستی است یا غلطه. آیا واقعا بچه های ما لوسند؟ آیا اگر تمنای آزاد با بودن دارن و میخوان از آزادیشون استفاده کنن لوسن یا ما پدر مادرها گاهی لوس شدیم. حالا ان شاء الله این بماند وعده جلسه آینده. خداوند حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرماید. از عبادات این ماه یکی از بزرگترینش توجه به بچه هاست، آزاد گذاشتن بچه ها، نرفتن رو دست بچه هاست. جمع حاضر رو بهرمند بفرماید. صلواتی مرحمت بفرمایید، در خدمتون هستیم اگر سوالاتی دارید. اگه سوالی مطلبی هست استفاده میکنیم. خب مادرها به مادرانشون باید برسن، الان هم بحث افطار و مسئله از این دست قطعا منتظرشونه، گرچه گفتیم افطار این روز رو یه جوری درست کنید که به کلاس برسید. خب تشکرم میکنیم با وجود اینکه که مامورایی که خب سختی های خودش رو داره از آن همت گماشتن و شرف حضور پیدا کردن مثل همیشه. انشالله ما جلسه بعد هم در همین ساعت 6 خدمت عزیزان خواهیم بود. ختم جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد.